ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا. پیش از اون که به گزارشی از راهپیمایی دیروز در فرانسه و خبرهای امروز اقتصادی برسیم، با هم چند خبر رو مرور می‌کنیم. هفتاد و دومین مراسم گلدن گلوب برگزار شد. مدرسه پیشاور نزدیک به یک ماه پس از کشتار طالبان بازگشایی شد. و حسن روحانی میگوید ایران به دنبال برقراری روابط صمیمانه تر با اتحادیه اروپا است. 72 مراسم گلدن گلوب شب گذشته به وقت غرب آمریکا برگزار شد. به گزارش ورایتی، فیلم پسر بچگی به کارگردانی ریچارد لینکستر جایزه بهترین فیلم بلند درام و بهترین کارگردانی را از نام خود کرده و هتل بزرگ بوداپست تندیس بهترین فیلم کمدی یا موزیکال سال را دریافت کرده است. ادی ردماین برای فیلم نظریه ی همه چیز و جولیان مور برای فیلم همچنان آلیس جایزه بهترین بازیگران زن و مرد در نقش اصلی را به دست آوردند. فیلم روسی لویاتان که از سال گذشته در جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلمنامه را به دست آورده بود نیز به عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب انتخاب شد. بر اساس تصاویری که در خبرگزاری رویترز منتشر شده، تعدادی از بازیگران نظیر هلن میرن و جورج کلونی که در این مراسم حضور داشتند از نشانهایی به هم برای همدردی با کشتار در مجله شارلی ابدو استفاده کردند. صدها تن از دانش آموزان پاکستانی امروز 22 دی ماه مجدداً به مدرسه‌شان در پیشاور که کمتر از یک ماه پیش مورد حمله مرگبار طالبان قرار گرفت بازگشتند. در جریان حمله روز 25 آذر 136 دانش آموز جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی پاکستان در اطراف این مدرسه نگهبانی می‌دهند. راحل شریف، رئیس ارتش پاکستان نیز در مراسم بازگشایی این مدرسه شرکت کرده است. همچنین چندین شبکه تلویزیونی در پاکستان بازگشایی این مدرسه و ورود دانش آموزان را مستقیم نمایش دادند. روز 25 آذر 7 تن از اعضای طالبان با ورود به این مدرسه 136 دانش آموز و 16 تن از کارکنان مدرسه را کشتند. این اتفاق یکی از خونین ترین کشتارهای پاکستان بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر خارجه قبرس اعلام کرد که ایران به دنبال برقراری روابط صمیمیت‌تر و همکاری‌های نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به روز یک شنبه 21 دی ماه گفته است که روابط ایران و اتحادیه اروپا روز به روز وضعیت بهتری پیدا کرده است و قبرس به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا می تواند نقش موثرتری در تقویت مناسبات ایران و اتحادیه اروپا داشته باشد. رئیس جمهوری ایران در جریان این دیدار خشونت علیه هر ملت، نژاد و مذهبی را محکوم می کند و می گوید برای ایران کشتارها در پاریس، لندن یا حتی واشنگتن به اندازه عراق و لبنان و سوریه محکوم است. کولیندا گرابار گیتاروویچ نماینده حزب مخالف توانست در انتخابات ریاست جمهوری کرواسی پیروز شود و لقب نخستین رئیس جمهوری را از آن خود کند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم گرابار گیتاروویچ بیش از 50% آرا را از آن خود کرده و ایوو جوسیپوویچ رقیب او توانسته بیش از 49% آرا را کسب کند. اختلاف آرای این دو رقیب در دور اول انتخابات نیز بسیار اندک بود. کولیندا گرابار گیتاروویچ عضو محافظه‌کار حزب اتحادیه دموکراتیک کرواسی است و بیشتر مقام وزارت امور خارجه کرواسی را بر عهده داشت. و اما راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس از نظر تعداد شرکت کنندگان یکی از بی‌سابقه ترین موارد حضور مردم فرانسه برای نشان دادن اتحادشان بوده است. برخی مفسران گفتند حضور این تعداد مردم در خیابان‌های پاریس تنها به حضور مردم در خیابان‌های این شهر پس از آزادی از ارتش آلمان نازی در سال 1944 قابل مقایسه است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
راهپیمایی گرامی داشته 17 قربانی حملات اخیر فرانسه روز یکشنبه با شرکت بیش از 1 میلیون نفر و با حضور ده ها تن از رهبران جهان در پاریس برگزار شد. بر اساس گزارش ها این تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت و مردم همچنان به حضور خود در خیابان های پاریس ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف در صف اول قرار داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت 1 دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. گزارش ها حاکی است که وزیر کشور فرانسه راهپیمایی روز یکشنبه را بزرگترین راهپیمایی در تاریخ فرانسه خوانده است. در همین حال یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی روز یکشنبه گفته است بین 1,300,000 تا 1,500,000 نفر در راهپیمایی اتحاد شرکت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت پاریس امروز پایتخت جهان است. وی اضافه کرد همه کشور به پا می‌خیزد. رضا معینی مسئول دفتر ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس شرکت کرد در مورد تنوع نژادی و مذهبی شرکت کنندگان در این تظاهرات به رادیو فردا می‌گوید
راستش رو بخواین جمعیت از همه نوع هست، یعنی همه شهروندان فرانسوی هستن، از کاتولیک، مسلمان، مذاهب معلوم نیست ولی پرچم‌های مختلفی از کشورهای مختلف هست. ما در گروهی که ما هستیم، یعنی در حول زیر شعار به اصطلاح آزادی بیان مذهب ندارد و به جای این بهتر از جوهر رسته شد، تعداد زیادی هستن که از همه ملیت‌ها هستن.
تظاهرات روز یکشنبه 11 ژانویه 21 دی ماه در همبستگی با قربانیان حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگان‌هایی که در سوپرمارکت هیپرکاشر کشته شدند برگزار شد. طی این حملات که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. راهپیمایی عظیم روز یکشنبه از میدان جمهوری پاریس آغاز شد. رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، اردن، ترکیه، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی از جمله رهبران حاضر در این راهپیمایی بودند. گزارش ها حاکی است دست کم 2000 پلیس و 1350 نیروی امنیتی و ارتش مسئولیت برقراری امنیت این راهپیمایی را بر عهده داشتند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، در مورد دلایل شرکت خود در تظاهرات روز یکشنبه به رادیو فردا میگوید
طبعا من خودم امروز در مجموعه ای در تظاهرات شرکت کردم که این مجموعه گرد آمده بود در مسجد بزرگ پاریس به دعوت آقای دلیل بوبکر امام مسجد پاریس و جمعیتی از مسلمانان که عموما الجزایری تبار هستند امروز با هم در این تظاهرات شرکت کردیم. مسئله این هست که حرمت آزادی و امنیت حفظ بشه، مسئله لزوما همسویی با اون چه که مجموعه شغلی ابدو کار می‌کردند یا نظراتشون یا کاریکاتورهاشون نیست. یعنی طبیعتا بسیاری از مسلمانانی که امروز حاضرند ممکنه با منشورات شغلی ابدو موافق نباشند، اما ما تمرین میکنیم آزادی بیان و احترام به آزادی بیان رو، ولو اینکه کسانی رو قبول نداشته باشیم. در واقع باید تضمین بشه آزادی کسانی که در مطبوعات کار میکنند، از قلم استفاده میکنند نه از اسلحه، ولو اینکه ما با لزوما تو محتوای اونچه که منتشر میکنند موافق نباشیم.
کمی پیش از آغاز این راهپیمایی ویدئویی از امدی کلیبالی، عامل گروگانگیری در سوپرمارکتی در پاریس، در اینترنت منتشر شد که وی ضمن اعلام وفاداری به گروه خلافت اسلامی داعش سابق، مسئولیت قتل یک افسر پلیس زن را در روز پنجشنبه بر عهده گرفته است. در این ویدیو امدی کلیبالی میگوید که با عوامل حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو همکاری می‌کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
در برنامه کارنامه این هفته به بحث کودکان کار در ایران اشاره می شود. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست اقتصادی تهران گفت در جریان خصوصی سازی کسانی که قدرت بیشتری داشتند رانت بیشتری بردند و تنها کمتر از 5% خصوصی سازی واقعی صورت گرفته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، از او درباره تفاوت‌های خصوصی سازی در ایران و دیگر کشورهای جهان پرسیده است. احمد علوی:
در کشورهای دیگه مالکیت و مدیریت هر دو به بخش خصوصی قدرتمند منتقل میشه، حال اون که در ایران چنین نیست. مثلا سهام مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی بخشی از افراد واگذار شده، ولی از اون جهت که سهم اساسی این واحدها در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است، در نهایت همین نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند که روند تصمیم گیری و مدیریت این واحدها رو رقم میزنن. وجود چند شرط در اقتصادهای پیشرفته موجب میشه تا فرایند خصوصی سازی در اونها مناسب باشه. نخست اینکه نهادهای نظامی امنیتی و شبه نظامی و مذهبی و سیاسی در مناسبات اقتصادی مستقیما دخالت ندارن. دوم اون که بخش خصوصی گسترده و پرقدرتی دارن این کشورها که میتونه مالکیت و مدیریت شرکت‌های سابقا دولتی رو بپذیره و اونها رو به خوبی اداره کنه. سوم وجود قوانین و نهادهای نظارتی کارآمدیه که میتونن در به اصطلاح این فرایند مؤثر واقع بشن. وجود دموکراسی و جامعه مدنی گسترده هم در این فرایند البته نقش مهمی داره.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفته که طی 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار خصوصی سازی صورت گرفته و معلوم نیست این حجم سرمایه کجا رفته و چگونه مدیریت میشه. دلیل این امر چیه آقای علوی؟
اقتصاد ایران به طور کلی و به شکل نهادینه از شفافیت زیادی برخوردار نیست، بنابراین اگر چنین شده طبیعی به نظر میرسه. بنا به برخی از برآوردهایی که خوشبینانه هم هست بین 25 تا 35 درصد اقتصاد ایران غیر شفاف و کدره، بنابراین عملیات مالی در این بخش قاعدمند و مورد نظارت عمومی جامعه نیست. دلیل این هم ناکارآمدی قوانین و مؤسسات نظارتی از سوی و وجود یک جریان قدرتمند سیاسیه که تمایلی به شفافیت اقتصادی نداره و در مقابل اون مقاومت میکنه. نهادهای بسیاری وجود دارن که وابسته به باندهای سیاسی و امنیتی حاکمیت هستن که در فرایند خصوصی سازی یا هر نوع معامله دخالت میکنن و با رانت اطلاعات و ارتباطی که در اختیار دارن دارایی های عمومی رو در اختیار میگیرن و به اصطلاح خصوصی سازی یا شخصی سازی میکنن. همین باندها الان مانع شفاف سازی و پاسخگویی اقتصادی حاکمیت هستن.
برای حل مشکل شفاف نبودن اقتصاد چه راهی وجود داره آقای علوی؟
خب راه‌های متنوعی پیشنهاد میشه از طرف اقتصاددان‌ها و جامعه شناسا، ولی اهم این به حساب راه‌ها که مورد توافق اقتصاددان‌ها هم هست و بخصوص در اقتصاد اجتماعی اینه که نهادهای قدرت و ثروت یعنی بخش دولتی و خصوصی هر دو در معرض ریسک تباهی و فساد هستند. در اینجا یه بخش سوم باید درست بشه، یک بخش که مستقل هستن از این دو بخش که اصطلاحا بخش سوم یعنی مؤسسات مردم نهاد نظیر انجمنهای شهروندی است که میباید به شکل گسترده و قدرتمند در جامعه حضور داشته باشند، در واقع نظارت بکنن به فعالیت این بخش خصوصی و بخش دولتی و رسانه ها میباید فعال بشن که اونها مکمل نظارت این انجمن ها و بنیاد های مردم نهاد هستن و بدین ترتیب میشه گفت که با این نظارت ها که اولا ارزان هستن و دوم فراگیر میشه جلوی این راندخاری ها رو گرفت.
احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
برخی رسانه‌های خبری و خبرگزاری‌های ایران می‌گویند مهدی نوروزی که از اعضای شورای فرماندهی پایگاه بسیج شهید تیموری نیای کرمانشاه معرفی شده، حین حضور در آنچه دفاع از حرمین شریفین و مردم عراق عنوان شده، کشته شده است. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر می‌گوید مهدی نوروزی پیشتر در سوریه حضور داشته و سپس عازم عراق شده است. خبرگزاری اهل بیت یک وبسایت دیگر نیز می‌گوید او در حین عملیات با اصابت مستقیم گلوله شبه نظامیان حکومت اسلامی داعش کشته شده است. آنچه شنیدید یکی از آخرین خبرهای وبسایت رادیو فردا بود. شما هم برای با خبر شدن از جزئیات این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda.